بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلقي من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته احتمال الحرمة، ويجعل محتمل الحلية في حكم متيقن. خاطر مبارك دوستان بزرگوار باشه. در انقلتی که در جلسه قبلی که مطلب کتاب خونده شد مطرح شد، عرض کردیم مستشکل میگه اخبار هل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این هم شامل شبهات بدویه می شود و هم شامل صورت علم اجمالی می شود، گرچه شمول این اخبار نسبت به موارد شبهه بدویه و موارد علم اجمالی با هم تفاوت داره. نسبت به موارد شبهه بدویه ایشون اینطور فرمود مستشکل که اخبار هل حلیت رو نسبت به همه اطراف شبهه بدویه اگر اطرافی دارد شامل میشه، تک تک افراد اطراف شبهه رو میگیره. لذا اگر شما چند تا ظرف دارید که احتمال نجاست یکی از اونها رو میدید، گرچه احتمالم میدید همشون پاک باشن، اما نجاست یکی را یا چند تا رو احتمال میدید، در این صورت میتونید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام رو نسبت به همه افراد جاری کنید و جریان اصالت الحل نسبت به یک طرف مانع جریان اصالت الحل در طرف دیگر نیست، چون اگر علم اجمالی داشتیم مانع بود. چرا مانع بود؟ چون اگر یک طرف رو شما اصالت الحل جاری میکردی، دیگه نمیتونستی تو اون طرف دوم جاری کنی، مخالفت قطعیه پیش میومد. اما در شبهه بدویه این مانع وجود نداره، برخلاف جریان اصالت الحل نسبت به فرض علم اجمالی. در فرض علم اجمالی اصالت الحل حکم میکنه به رخصت در شبهه مقرون به علم اجمالی نسبت به یک طرف از دو طرف مثلا. خب اگر اصالت الحل حکم بکنه به رخصت نسبت به یک طرف، طبیعتا اون طرف دوم رو دیگه نمیتونیم عرض کنم این اصالت الحل رو نسبت به او جاری بکنیم. چرا؟ چون اگر نسبت به طرف دوم هم شما بخوای اصالت الحل جاری کنیم، لازمش مخالفت قطعیه است. برای اجتناب از مخالفت قطعیه ما نسبت به یک طرف جاری میکنیم، اما نسبت به طرف دیگر جاری نمی کنیم. خب اینا چیزایی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. تو این ولحاصل که بحث امروزمونه، خود آقای مستشکل صاحب انقلت میخواد یه اشکالی رو مطرح کنه و پاسخ بده. اشکال چیه؟ خب ببینید، ما گفتیم ادله حل کل شیء لک حلال هم شبهات بدویه رو شامل میشود و هم شبهات مقرون به علم اجمالی رو. البته تو شبهات بدویه گفتیم ادله حل همه اطراف شبهه رو شامل می شود، تعیینن یعنی معینن تمام افراد رو شامل میشه. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی ادله حل شامل اطراف شبهه می شود به نحو تخییری نه به نحو تعیینی. خب این معناش چیه؟ اشکال ما این است که در این صورت شما باید بفرمایید که کل شیء لک حلال هم در حلال تعیینی و هم در حلال تخییری استعمال شده، و این لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، که این استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست. پس تحلیل و بیان شما که این تالی فاسد رو داره مورد قبول نیست و نمیتونه صحیح باشه. این اشکالی است که مستشکل اینجا به خودش مطرح میکنه و بعد پاسخ میده. ایشون در پاسخ این اشکال میفرماید که ادله حل شمولش نسبت به شبهات بدویه و شبهات مقرونه به علم اجمالی به یک نحو است. یعنی ادله حل حرفش اینه، میگه هر جا شما احتمال حرمت میدی احتمال حرمت رو ملقا کن، حکم به حلیت کن، یعنی محتمل الحلیه رو در حکم متیقن الحلیه قرار بده. بله در صورت شبهه مقرونه به علم اجمالی اگر ملغا کردن احتمال و حرمت بخواد در هر دو طرف شبهه انجام بشه، خب تالی فاسد داره، لازمش مخالفت قطعیه با علم خواهد بود، علم اجمالی. لذا لازمه عقلیه حلیت در یک طرف این است که اون طرف دیگر مثلا حرام باشه. پس در واقع این تأخیر لازمه عقلی حلیت میشه برای جلوگیری از مخالفت قطعیه، و این لازمه عقلی ربطی به معنای حلیت نداره که ما بگیم حلیت استعمال در دو معنا شده، استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. در واقع در فرض علم اجمالی حلیت در یک طرف ملازم با حرمت طرف دیگر است، لذا اصالت الحل به حکم عقل فقط باید در یک طرف جریان پیدا کنه و حکم ظاهری حلیت در یک طرف ملازم است با حکم ظاهری به حرمت در طرف دیگر. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اجازه بدید من عبارت رو بخونم تا برسیم به جواب جناب شیخ انصاری. والحاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار ان يلقي، مقصود شارع مقدس از این اخبار این است که ملغا کند من طرف شک فی حرمت الشی و حلیته. این فی حرمت الشی و حلیته در واقع قید شک، یعنی شک در حرمت و حلیت یک شی. پس مقصود شارع از این اخبار این است که ملغا کند از دو طرف شک، اونجایی که ما شک در حرمت یا حلیت داریم، چی رو ملغا کنه؟ احتمال الحرمت. ملغا کنه احتمال حرمت رو و قرار بده و یجعل محتمل الحلیه فی حکم متیقنه ها، قرار بده محتمل الحلیه رو در حکم متیقن الحلیه. ولما کان فی المشتبهین به شبهت المحصوره، شبهه محصوره این صورتی که علم اجمالی داریم، وقتی در اون دوتا شبههی که علم اجمالی داریم شک کن واحد، ولم یکن فیه الا احتمال و کون هذا حلالا و ذاک حراما، و احتمال العکس، دوتا احتمال داره، یا این حلاله اون حرامه، یا اون یکی حلاله این یکی حرامه. درست شد؟ خب اگر اینجوری شد کانه الغاء و احتمال الحرمه، در اینجا ملغا کردن احتمال حرمت در یکی فی احدهما اعمالا لاحتمال الحرمه فی الاخر. طبیعتا وقتی شما احتمال حرمت رو در یک طرف عرض کنم خدمت شما ملغا کردین، در واقع اعمال احتمال حرمت است در دیگری. وقتی گفتی این یکی حلاله پس اون یکی میشه حرام، و بالعکس، یا بالعکسش. و کان الحکم الظاهری فی احدهما حکم ظاهری در یکی به حل، اگر شما به حکم ظاهری گفتید شماره یک حلاله، خب حکم ظاهری بل حرمه فل آخر، این معناش حکم ظاهری به حرمت است در اون دیگری. ولیس معنا حلیت کل من هما، و عرض کنم خدمت شما معنای حلیت هر کدام از اون دو نیست مگر اذن در ارتکاب اون محکوم به حلیت. در واقع وقتی شارع مقدس حکم به حلیت یکی میکنه ولو به حکم ظاهری، معناش اینه که اذن داده شما اونو مرتکب بشین. و الغاء احتمال الحرم فيه المستلزم لاعماله في الاخر، و ملغا کرده احتمال حرمت رو در اون محکوم به حلیت، یعنی دیگه احتمال حرمت در اون محکوم به حلیت وجود نداره، المستلزم لاعمال اون احتمال حرمت در دیگری، که لازمش این است که این احتمال حرمت رو در دیگری در واقع اعمال کرده. خب این توضیح، حالا ایشون می‌فرماید این توضیح رو من عرض کردم برای اینکه اون اشکال پیش نیاد، چون ما گفتیم یه اشکالی اینجا مطرحه. فتعمل، خوب تعمل کن، حتی لا تتوهم، تا اینکه توهم پیش نیاد که ان استعمال قوله علیه السلام کل شیء لك حلال بالنسبه الی الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی و الشبهات المجرده استعمال فی معنیین. خوب تأمل کن تا اینکه این توهم پیش نیاد که استعمال این عرض کنم روایت حل نسبت به شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات مجرده از علم اجمالی استعمال در دو معناست، چون عرض کردیم یکیش به نحو تعیینی است در شبهات بدویه، یکیش به نحو تخییری است در شبهات مقرونه به علم اجمالی، و همین باعث شده که بعضی ها گویا تصور کردن این استعمال لفظ در اکثر از معناست، و وقتی استعمال لفظ در اکثر از معنا شد مثلا بگیم اشکال داره و این جائز نیست. خب قبل از این که من عرض کنم خدمت شما پاسخ این اشکال رو انقلت رو مطرح کنم، یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، و اون این که ما از صفحه 211 تا اینجا دو تا انقلت رو بیان کردیم، درست شد؟ دو تا انقلت رو بیان کردیم. خب نکته ای که من میخوام عرض کنم قبل از پاسخ انقلت دوم این است که فرق انقلت اول و انقلت دوم چیه؟ آخه تو هر دو انقلت مستشکل میخواد بگه ادله حل در فرض علم اجمالی دلالت میکند بر حلیت به نحو تخییر و علل بدل. آخه تو انقلت اول صفحه 211 ایشون گفت اصالت الحل فی کل المشتبهین جاریتون فی نفسها و معتبرتون لولا المعارض و قایت ما یلزم فی المقام تعارض الاصلین فیتخیر فی العمل فی احدهما ولا وجه لطرح کلیهما. یعنی شما اصالت الحل رو در یک طرف از عرض کنم شبهه محصور جاری کن، تو هر دوتا جاری نکن. تو انقلت دوم ما همین رو گفتیم. خب اینا فرقشون چی؟ ببینید دوستان بزرگوار، در انقلت شماره 1 صفحه 211 بیان این بود که اصل حلیت در طرفین علم اجمالی جاری می شود، اما به جهت تعارض با علم اجمالی حکم به تأخیر می کنیم. یعنی تعارض اومد جلوی ما رو گرفت و ما ناچار شدیم که حکم به چی کنیم؟ حکم به تأخیر بکنیم. شیخ هم جواب داد قاعده اشتغال حکومت داره بر اصالت الحل، لذا اصالت الحل اصلا در هیچ طرف جاری نمیشه تا بخواد تعارض پیش بیاد. این انقلت و قلت اول. اما انقلت دوم چی میگه؟ در انقلت دوم دوستان بیان این بود که قاعده حل حکومت دارد بر قاعده اشتغال. در واقع لب کلام انقلت دوم اینه. چرا؟ چون قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اما اصالت الحلم میگه اصلا اشتغال یقینی وجود نداره نسبت به اطراف علم اجمالی. نهایت این که در علم اجمالی برای این که مخالفت قطعی پیش نیاد، حلیت تخییری و علل بدل ثابت است و لذا عرض کنم خدمت شما این حلیت تخییری لااقل نسبت به یک طرف دیگه اصالت الاشتغال رو نسبت به هر دو طرف کنار میزنه. که حالا میخوایم این انقلت دوم رو جواب بدیم. خب حالا قلتو چجوری جواب میده ایشون؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، مستشکل چی میگفت؟ مستشکل حرفش این بود که ادله حل میگه محتمل الحرمه رو حلال بدان، و در علم اجمالی وقتی ما نسبت به یک طرف محتمل الحرمه رو حلال دونستیم، لازمه عقلیش اینه که طرف دیگر بشود حرام. درست شد؟ لازمه عقلیش اینه که طرف دیگه بشه حرام. جناب شیخ انصاری میفرماید که اولا مفاد اخبار حل، خوب عرضم رو دقت کنید، مفاد اخبار حل تعبد در حکم است، نه تعبد در موضوع. خوب عرضم رو دقت کنید، من این تعبد در حکم و تعبد در موضوع رو توضیح عرض کنم. وقتی میگیم تعبد در حکم، میخوایم بگیم اخبار حل میگه بنا بگذار بر حکم حلیت محتمل الحرمه. یعنی وقتی که دو تا ظرف داریم، یکیش خمره یکیش سرکه و خله، یقین داری یکیش خمره یکیش هم خله، در اینجا شما خب اگر خمر باشه حکمش میشه حرمت، اگر خل باشد حکمش میشه حلیت. مفاد اخبار حل این است که میخواد ما رو متعبد کنه نسبت به حکم، یعنی میگه شما حکم به حلیت کن در محتمل الحرمه. اینی که من حکم به حلیتش میکنم معناش اینه که خل است، سرکه است؟ نه، ما کار به سرکه و خمر بودنش نداریم، همین که محتمل الحرمه است شما حکم به حلیت کن. پس حکم به حلیت تعبد در حکم است، اما تعبد در موضوع نیست. یعنی نمیخواد بگه محتمل الحرمه حرمه رو شما خل و سرکه بدان، چون موضوع حلیت خل است، موضوع حرمت خمره. نمیخواد بگه محتمل الحرمه رو شما سرکه بدان، نه، میگه محتمل الحرمه رو شما حلال بدان. درست شد؟ خب حالا که مفاد اخبار حل تعبد در حکم شد نه تعبد در موضوع، پس نمیخواد بگه محتمل الحرمه رو شما سرکه بدان که بعد شما نتیجه بخواد بگیرید که وقتی نسبت به یک طرف محتمل الحرمه سرکه شد، پس طرف دیگه میشه خمر. نه، تعبد در حکم است. اخبار میگه تو بنا بگذار بر حلیت محتمل الحرمه، و بنا گذاشتن بر حلیت محتمل الحرمه معناش این نیست که طرف دیگر حرامه، طرف دیگر خمره. دقت میکنید؟ ما از این که شعاره میگه بنا بگذار بر حلیت محتمل الحرمه نمیتونیم نتیجه بگیریم طرف دیگر حرام است و خمره. این اولا. ثانیا، بر فرض که بپذیریم که مفاد اخبار حل تعبد در موضوعه، یعنی میخواد بفرماید اونی که محتمل الحرمه است تو سرکه بدان. خب اگر شارع میگه محتمل الحرمه رو تو شماره یک شما سرکه بدان، بازم ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس طرف دیگه خمره. چرا؟ چون این نتیجه عقلی است و اصل مثبته. خب اصالت الحل میدونید جزء در واقع عرض کنم اصول عملیه است، و وقتی اصول عملیه شد طبیعتا عرض کنم خدمت شما به صورت مثبت اگر باشه حجیت نداره. یعنی اصل مثبت میشه، اصل مثبت هم طبیعتا مورد پذیرش آقایون نیست. به بیان دیگر اخبار حل ظاهرش این است که هر مشتبهی حلاله و از حلیت یک طرف حرمت طرف دیگر نتیجه نمی شود، چون اصل مثبته. لذا اگر با علم اجمالی منافات داره و مخالفت قطعی لازم میاد، نباید در هیچ طرف اصالت الحل رو جاری کرد. لذا از بدلیت و تخییر ما هیچ اثری نمیتونیم در روایاتمون عرض کنم بگیم وجود داره و از اینها نمیشه یه همچین نتیجهی رو گرفت. این قلتو رو هم بخونم، 5-6 خط رو. قلتو از ظاهر من الاخبار المذکوره، اون چه ظاهر است از اخباری که ذکر شد، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، البنا علی حلیت محتمل التحریم و رخصه فی محتمل التحریم. حلیت و رخصت میشه چی؟ میشه تعبد در حکم. لا وجوب البنا علی کونه هو الموضوع المحلل. موضوع محلل میشه همون سرکه. نمیخواد شارع بگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، معناش این نیست که شما محتمل الحرمه رو سرکه بدان. نه، ما سرکه نمیخوایم قرارش بدیم، درست شد؟ بلکه میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اون رو حلال قرارش بدیم. این اولا. ثانیا، ولو سلم، ولو ما بپذیریم که عرض کنم مفاد اخبار حل وجوب بنا بر این است که این محتمل الحرمه موضوع محلل است، یعنی این محتمل الحرمه مثلا سرکه است. خب اگر اینم باشه، فظاهرها البنا علی کون کل مشتبه کذلک، ظاهرش این است که شما بنا بگذار بر این که هر مشتبهی همینجوره، هم این طرف هم اون طرف. و لیس الامر بالبنا علی کون احد المشتبهین هو الخل، این خل میشه همون موضوع عرض کنم محلل. امر شارع مقدس به بنا گذاشتن بر اینکه یکی از طرفین خل است، این معناش این نیست که امر کرده بل بنا علی کون الاخر هو الخمر، چون اصل مثبت. از خل بودن یکی شما نمیتونی نتیجه بگیری خمر بودن دیگری را، چون این اصل عملی است. اصل عملی هم واقع نمایی نداره که شما یه همچین نتیجه ای بخوای بگیری. فلیس فی الروایات من البدلیه عین ولا اثرون، پس در روایات از بدلیت و تخییر عین و اثری وجود نداره، یعنی تو روایات هیچ عرض کنم نشانه از این مسئله وجود نداره. فتدبر، که عرض کنم خدمت شما گویا اشاره به دقت است. خب تا اینجا دوستان از صفحه 210 در مقام ثانی ما قول اول رو عرض کردیم. خب قول اول وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی بود. تو انقلتا هم هی اومدن بگن که یک طرف رو میشه انجام داد، ایشون نپذیرفت. حالا از این عرض کنم از اینجا به بعد میخواد بره سراغ قول کسانی که عرض کنم میگن بعضی از اطراف رو به مقدار حلال میشه انجام داد، یعنی ما ادای مقدار حرام. در واقع اگر از دوتا یکیش حرامه یکیش حلال، شما یکشو میتونی انجام بدی یکشو نمیتونی انجام بدی. اگر سه طرف داره دوتاش حرامه یکیش حلاله، شما یکشو میتونی انجام بدی دوتاشو نباید انجام بدی. حالا اگر همینجا یکیش حرامه دوتاش حلاله، خب شما تا دوتا میتونی، در واقع تا مقدار حلال شما میتونی جلو بری، بیشتر نمیتونی، چون اگه بیشتر بری میشه مخالفت قطعیه. لذا اگر 100 مورد داری 35 تاش حرامه 65 تاش حلاله، خب تا مقدار حلال که 65 تا باشه شما میتونی انجام بدی. خب این قول دومه. از این به بعد ایشون میخواد مستقیم بره سراغ دلیل کسانی که میگن به این مقدار شما میتونی از اطراف علم اجمالی انجام بدی. دلیل اول دوستان به بیان جناب شیخ انصاری، اخبار دال بر حلیت ما لم یعلم حرمته است. اخبار حل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون عرض کنم به عینه، معناش اینه که هر آنچه که حرمتش معلوم نیست حکم به حلیت کن. در اطراف علم اجمالی اما نسبت به خصوص هر طرف میتونیم بگیم حرمت مشکوکه، لذا هم این طرف مشکوک الحرم است هم اون طرف مشکوک الحرم است، لذا بر اساس اخبار حل باید حکم به حلیت کنیم، لذا مقتضی برای حکم به حلیت وجود داره. تنها مانع و مشکل این است که حکم به حلیت در همه اطراف مانع داره، لذا باید به مقدار ما ادای معلوم الحرمه ما حکم به حلیت کنیم. عرض کردم مثلا از 5 تا ظرف اگر علم به حرمت 2 تا داریم، خب طبیعتا حکم به حلیت 3 تا میکنیم. ممکنه شما سوال کنید که چرا نمیتونیم مقدار معلوم الحرمه رو مرتکب بشیم، با اینکه به خصوص همه اون 5 مورد رو ما میتونیم بگیم مشکوک الحرمه است و روایت هم که میگه مشکوک الحرمه رو شما حلال بدان، خب چرا 2 تاشو نمیخوایم انجام بدیم؟ چرا فقط 3 مورد رو انجام میدیم؟ ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، به 2 بیان ما میتونیم این رو جواب بدیم. یک بیان، عرض کنم بیان مرحوم میرزای قمی است در قوانین، یک بیان بیان مرحوم میرزای قمی است در قوانین. بیان ایشون اینه که ارتکاب مقدار حرام علاوه بر مقدار حلال، یعنی علاوه بر اون 3 تایی که حلاله اگر ما بخوایم بریم سراغ اون 2 تایی که حرامه، مثل ارتکاب طرفین شبهه که تو ما نحن فی همین طوره، این مستلزم علم به ارتکاب حرامه. یعنی شما علم پیدا میکنی به ارتکاب حرام، علم به ارتکاب حرام هم حرامه، پس ارتکاب طرفین شبهه حرامه، لذا اصالت الحل در هر دو طرف نمیتونه جاری بشه چون لازمش علم به ارتکاب حرامه. و از باب این که میخواییم ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، علی تخییر میتونه در همون مقداری که در واقع حلاله تصرف کنه. این عرض کنم خدمت شما بیان مرحوم میرزای قمی در قوانین. اما بیان مرحوم نراقی در مناهج الاحکام اینه که مرحوم نراقی میفرماید مجموع طرفین شبهه به ماه و مجموع حرامه. یعنی اگر یه مجموعه ای رو شما در نظر بگیرید و قطع داشته باشید در این مجموعه حرام وجود داره، شما نمیتونید این مجموعه رو انجام بده چون مشتمل بر حرامه. لذا چون مجموعه به ماه و مجموع حرام شد، تا وقتی که ارتکاب اطراف شبهه به مقداری نرسد که مجموعه به ماه و مجموع صدق بکنه و مشتمل بر حرام قطعی بشه، اینجا معنی نداره. مثلا از 5 تا وقتی شما 3 تاشو انتخاب میکنی، تو این 3 تا قطع نداری حرام وجود داره. یعنی عرض کنم خدمت شما علم به اشتمال این 3 تا بر حرام نداری، اما اگه 4 تاشو انتخاب کنی یقینا یکیش حرامه، اگه 5 تاشو انتخاب کنی یقینا 2 تاش حرامه. درست شد؟ لذا ایشون میگه آقا اگر مشتمل بر حرام باشه اون مجموعه، قطعا مجموعه به ماه و مجموع میشه حرام، اما اگر علم به اشتمالش بر حرام نداشته باشیم اشکال نداره. مرحوم مقدس اردبیلی، عذرخواهی میکنم، مرحوم نراقی، ایشون میفرماید که بیانش اینه، میفرماید شارع مقدس من کرده از ارتکاب حرام معلوم و مجاز دانسته اون چرا که عرض کنم حرمتش معلوم نیست. در ما نحن فی مجموع اطراف شبهه به ما هو مجموع معلوم الحرمه است و لذا حرام هم هست، اما اگر 3 تاشو از 5 تا انتخاب کنی اونجایی که میدونی 2 تاش فقط حرامه، اون معلوم الحرمه نیست. کما اینکه ارتکاب یک طرف به شرط اجتماع با طرف دیگر هم حرامه، مثلا از 2 تا که یکیش حرامه یکیش حلال، ارتکاب یکی به شرط اجتماع با طرف دیگه میشه حرام. چرا؟ چون وقتی به شرط اجتماع شد میشه معلوم الحرمه، اما ارتکاب یک طرف به شرط الانفراد مجهول الحرمه است، معلوم الحرمه نیست، لذا حلاله. درست شد؟ البته این تأخیرم برای این است که ترجیح بلا مرجح پیش نیاد. در بیان مرحوم نراقی دوستان دو جهت مطرح شده که حالا بعدن وقتی شیخ میخواد جواب بده به هر دو جهت توجه داره. یکی این که مجموع به ماهو و مجموع ولو به اعتبار جزءش معلوم الحرمه است. یکی هم این که هر طرف به شرط اجتماع مع الاخر معلوم الحرمه است. که حالا اینا عرض میکنم. نگاه کنید، احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام و منع ان به وجهین. احتجاج کرده کسی که جائز میداند ارتکاب ما ادای مقدار حرام رو، اینو جائز میدونه و منع ان، منع کرده از مقدار حرام. انه رو ضمیرشو بزنید به مقدار حرام. این آدمی که میگه از 5 تایی که میدونیم 2 تاش حرامه 3 تاش حلاله تا 3 تا میتونیم انجام بدیم 2 تا رو نمیتونیم انجام بدیم، این احتجاج کرده، استدلال کرده به 2 وجه. الاول، وجه اول اینه، اخبار و دال علی حل ما لم یعرم حرمته، یعنی همین عرض کنم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام رو ازش استفاده کرده. التی تقدم بعضا، که بعضیش گذشت، مثل همین روایتی که خوندم. و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام، این روایات منع میکنه از ارتکاب مقدار حرام، یعنی با توجه این که 5 تاش مشکوک الحرمه است، چرا نمیگیم 5 تاشو میتونیم انجام بدیم، چرا 2 تاشو منع میکنیم؟ میفرماید به 2 بیان، اما لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام و هو حرام، که اینو عرض کردم بیان کی آقایون؟ این بیان مرحوم میرزای قمی است در قوانین. یعنی یا منع از ارتکاب مقدار حرام به خاطر استلزام اون ارتکاب است، عرض کنم یعنی لازمه این ارتکاب مقدار حرام علم به ارتکاب حرام، یعنی اگر شما 5 تا 4 تاشو انجام دادی یا 5 تاشو انجام دادی، لازمه این ارتکاب 4 تا یا 5 تا علم به ارتکاب حرامه و هو حرامه، و این علم به ارتکاب حرام خودش حرامه. این یک بیان. بیان دوم بیان مرحوم نراقیست، و اما لما ذکره بعضهم، به خاطر اون چه که مرحوم نراقی فرموده، من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرامون. این بیان اول نراقیست. ایشون میگه ارتکاب مجموع مشتبهین، ارتکاب مجموع مشتبهین حرام است. حالا جایی که مثلا 2 تا یکیش حرامه، درست شد؟ چرا هر دو رو اگه انجام بدم حرامه؟ میگه لاشتماله علی الحرام، چون مشتمل بر حرامه. بعد توضیح میده، حالا اینو که میخواد توضیح بده یه بیان دومی هم در واقع اضافه میکنه. اون بیان اولش بود، حالا بیان دومش هم لابلای این توضیح میفرماید. میفرماید که قال فی توضیح ذلک، مرحوم نراقی در توضیح این مطلب اینجور گفته که ان الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، منع کرده از استعمال حرام معلوم، و جوز جناب شارع استعمال ما لم یعلم حرمته، گفته معلوم الحرمه رو بذار کنار، مشکوک الحرمه رو اشکال نداره انجام بدیم، و المجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه، مجموع از عرض کنم مجموع به ما هو هو من حیث المجموع این معلوم الحرمه است، درست شد؟ ولو به اعتبار جزئه، ولو به اعتبار جزئش معلوم الحرمه است. و کذا، این کذا همون بیان دومیه که عرض کردم، و کذا کل من هما، یعنی اگر 2 تا داشته باشیم که یکیش حرامه یکیش حلال، هر کدوم از این 2 تا به شرط الاجتماع مع الاخر معلوم الحرمه است. یعنی اگر شما اولی رو به شرط اجتماع با دیگری در نظر بگیری میشه معلوم الحرمه، فیجب اجتنابه، چون معلوم الحرمه است اجتنابش واجبه. و کل من هما به شرط الانفراد، اما هر کدوم از این 2 تا به شرط انفراد مجهول الحرمه، چون مجهول الحرمه است فیکون حلال، این میشه حلال دیگه، معلوم الحرمه نیست تا عرض کنم خدمت شما حرام باشه. خب این تا اینجا دیگه جوابش انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.